سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9:00 صبح با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را میرحمت صافی پیش میبرند. کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای رساندن مواد غذایی به 15 کشور به شمول افغانستان 210 میلیون یورو اختصاص داده است. این کمیسیون با پخش خبرنامه دیروز گفت که 75 میلیون یورو برای رسیدگی به کمبود شدید مواد غذایی در افغانستان اختصاص یافته. در خبرنامه آمده که 24 میلیون نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. زمستان هم در راه است و مردم از نداشتن منابع پولی برای خریدن مواد غذایی و سوخت به شدت شکایت دارند. یک مقام مرزی پاکستان میگوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن بسته شد که ظاهران یک سرباز طالبان بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز آن کشور کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در چمن با صدای امریکا گفته است گذرگاه چمن تا انگام مسدود خواهد ماند که مسئول حمله به آنها سپرده می شود. با گفته او مرز چمن عصر دیروز برای مدت کوتاه برای مردم گشوده شد، اما این مقام پاکستانی افزود که به هیچ موتر تجارتی اجازه رفت آمد دادن نشد. چمن و تورخم دو گذرگاه اصلی برای رفت آمد افغانها به پاکستان دانسته می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکل در اردو گذرگاه بیشتر شده و هر ازگاه مردم از بدرفتاری مرزبانان پاکستانی شکایت می کنند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برده کرکت افغانستان تعهدش را برای حمایت از کرکت زنان در پرتو یک سری اصول ابراز کرده است. شورای بین المللی کرکت یک گروه ویژه را برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان از چند ماه به این سو تعیین کرده است. میرویس اشرف رئیس کرکت برد افغانستان روز شنبه در نشست شورای بین المللی کرکت که در ملبورن استرالیا برگزار شد اشتراک کرد. عمران خواجه رئیس گروه ویژه نظارت کرکت افغانستان بر رسانه ها گفته است که بورد کرکت یک اداره مستقل است و آنها تلاش می کنند تا فرصت بازی کرکت را برای همه فراهم کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام‌های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش می‌کنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در زودترین فرصت بازسازی کنند. و قطر اعلام کرده که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تکت های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تکت فروشی های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلام کرد که این مردان متعلق به ملیت های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام جهانی بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شده ها به خاطر فروختن هر تکت تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت بازداشت شده ها افشا نشده. جام جهانی فوتبال 2022 پس از 5 روز در 20 ماه نوامبر آغاز می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 100 فریاد، نامه های 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد. چی در نامه ها گنجانیده شده؟
از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردم افغانستان نوشته شده.
فرمان تازه رهبر طالبان در مورد حد شرعی و قصاص به چه معناست؟
تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته می شود.
شمار افغانهایی که در ایالت سند پاکستان بازداشت شدند به حدود 1.5 هزار تن رسیدند.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟
شمار از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی علیه افغانها شکایت میکنند. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در برابر ازبکستان به میدان میرود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم.
پیام های هم از چند شنونده.
در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 96 دقیقه به وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. ده تن از فعالان زن افغان نامه های را زیر نام 100 فریاد برای عدالت خواهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. شمار از آنها به رادیو آزادی گفتند که با نوشتن این نامه ها از وضعیت زندگی زنان و دختران در جریان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قصه کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست پارسال بر میلیون ها زن و دختر محدودیت شدید وضع شده، به شمول محرومیت از حق کار و آموزش. هرچند حکومت طالبان میگوید که به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حق میدهد، با آن هم نهادهای مختلف مدافع حقوق بشری طالبان را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند. بیشتر از جعفر احمدی.
نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل‌های هدفمند زنان، شلاق زدن آنها، بازداشت‌های بی‌دلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب‌های دخترانه، ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی برای زنان و دختران از محتوای نامه‌ها گفته شده است. حدود 100 زن به شمول شماری از رهبران اثرگذار زن به تازگی نامه‌های جداگانه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ترتیب کردند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. مونسا مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و نویسنده یکی از نامه هاست. او شام دیروز بر رادیو آزادی در مورد این نامه ها چنین گفت:
صد نامه حاوی مطالبی است که در هر کدامی از نامه ها از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردم افغانستان نوشته شده و از دردها و زخمها و رنجهای زنانی که تحت حاکمیت استبدادی گروه طالب زندگی میکنند در نامه ها نگاشته شده است.
زنان در حالی از شورای امنیت خواهان توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند که بر اساس گزارش ها در کمتر از 10 روز چند فعال حقوق زن از سوی طالبان بازداشت شدند و طالبان تا کنون در این مورد خاموشی اختیار کردند. در برخی از گزارش ها شمار بازداشت شدگان 3 تن و در جاهای هم بیشتر گفته شده است. امروز 15 ماه نوامبر از افتادن کابل به دست طالبان دقیقاً 15 ماه می‌گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد دولت فراگیر از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. فوزیه وحدت یکی دیگر از فعالان حقوق زن است. او که چند ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شده، بر رادیو آزادی در مورد هدفشان از نوشتن نامه ها چنین گفت:
هدف ما از این کار ای است که ما در طول یک سال تمام جنایات طالبه که مردم افغانستان به چشم خود دیده و بالای مردم افغانستان ای جنایات تطبیق شده به شکل داستان به شورای امنیت انعکاس داده شود.
هرچند حکومت سرپرست طالبان بارها گفته که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اسد پارسال دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و طالبان به بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی اجازه ندادند که سر کار حاضر شوند. منتقدان میگویند که تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان و ممانعت از سفر بدون محرم شرعی زنان به فاصله های دور از خانه و بیرون از افغانستان از دیگر محدودیت هایی است که مشکلات زیاد بر زنان ایجاد کرده است. به تازگی حکومت طالبان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی، حمام ها و سالن های ورزشی نیز منع کرد. این همه اقدامات طالبان با واکنش های تند مدافعان حقوق بشر و مقامات اروپایی و غربی به همراه شده است. کرندکر شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان که از دوحه کار میکند دستور منع رفتن زنان به پارک ها را محکوم کرده. او به تازگی در توییتر افزوده که منع کردن زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان و کودکان خواهد داشت.
نامه 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نامه در مورد برخوردهایی که به ادعای زنان از سوی طالبان صورت گرفته جزئیات داده شده. از جمله آن چیز زنان میگویند قتل‌های هدفمند، سنگسار، شکنجه، بدرفتاری و چند مورد دیگر. نگرانی ها همچنان با فرمان تازه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد حدود قصاص با واکنش های همراه شده. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند شد. در این میان حکومت طالبان همواره گفتند که به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حق می دهند. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که طالبان در مقایسه با رژیم گذشتهشان هیچ گونه تغییری نکردند و همان احکام گذشته را تطبیق میکنند. گفتگو کردم در این مورد با آقای سادات و نخست ازش پرسیدم که چی شد رهبر طالبان پس از 15 ماه حالا بر تطبیق حدود و قصاص تاکید میکند.
طالبان از ابتدا و به خصوص رهبر طالبان امیرالمومنین از تطبیق شریعت خاص طالبانی صحبت کردند و این موضع بسیار تندروانه رهبر طالبان از طرف القه تندروان در رهبری طالبان همیشه حمایت شده و از جمله رئیس استر محکمه از جمله عامیان امین نظر تندروانه است و اکنون که طالبان رهبری استر محکمه را به عهده دارند و در اختیار خود قرار دارند، از مسئله حدود و قصاص صحبت می کنند که در فقدان سیستم قضایی و در فقدان قوانین در افغانستان ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقص و سلب حقوق متهم پنداشته میشه.
آقای سادات، طالبا از تغییر سخن گفته بودند، حال دوباره گفتند که حدود قصاص را به اجرا میگذارند، یعنی رفته رفته طالبان به دهه 90 میلادی برمیگردند.
متاسفانه سیطره طالبان در یک سال و چند ماه اخیر نشان دهنده این واقعیت تلخ است که تغییر مثبت در عمل کرد و در نظریات طالبان وجود ندارد. البته تفاوت نظر در بینشان ای کاملا وضاحت داره و ارزیابی ها امی است، ارزیابی ها از داخل افغانستان و ارزیابی هایی که مجامع بین‌المللی انجام میتن که یک القه تندروان در حدود 5 نفر در دور امیرالمومنین تندروترین القه طالبان تشکیل میتن که اینا پیوسته از تطبیق خشن شریعت مندراوردی خودشان صحبت میکنند. البته تفاوت نظری هم که وجود داره، تا کنون در بین از اینا تفاوت نظر در داخل خود امارت اسلامی است که از کدام تغییر کلان نمایندگی نمیکنه.
و چی تضمین وجود داره که دوسیه های افراد محکوم به حد و قصاص از سوی مراجع معتبر بررسی و حکم بر اونا به اجرا گذاشته میشه؟
از اون جایی که در افغانستان سیستم قضایی منظم وجود نداره و قوانین قبلی که بر اساس زو سیستم قضایی ایجاد شده بود فعلا مریول اجرا نیست، به او خاطر اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که تطبیق شریعت و او هم به شکل بسیار خشنش و بر اساس دساتیری که صادر میشه ای بتانه حقوق متهمه تضمین بکنه.
به این خاطر تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته می شود.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
9:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه شنونده عزیز در مورد شکایت شما از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی برایتان خواهیم گفت. همچنان در جهان ورزش این که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن به ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان خواهد رفت. افغانستان در این دور رقابت ها تا اکنون خیلی خوب درخشیده. اما پیش از اینها، شمار افغانهایی که اخیراً از سوی پلیس پاکستان در ایالت سند بازداشت شدند به حدود 1500 تن رسیده. این آمار را منیزه کاکر، یک وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در پاکستان، شام دیروز با رادیو آزادی شریک ساخت. همزمان حکومت پاکستان گفته که تلاش‌ها برای بازداشت پناهجویان غیر قانونی افغان را بیشتر می‌کند. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
ده ها افغان به شمول زنان و کودکان در حال منتقل شدن توسط بس به زندان در شهر کراچی. هما بیگم و فرزندانش در میانشان است. او به رادیو آزادی از حالش چنین قصه کرده.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چیگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم، اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
روزنامه های پاکستان در 11 ماه نوامبر گزارش داد که نیروهای پاکستان ده ها مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند که قصد ورود از بلوچستان به سند را داشتند. حال شماری از وکیلان مدافع برای رهایی افغانها از زندانهای پاکستان تلاش می کنند. منیزه کاکر یکی از آنهاست. او در مورد افزایش شمار بازداشت شدگان افغان از سوی پلیس کراچی و منطقه جمشرو به رادیو آزادی چنین گفت.
بین 1400 تا 1500 زندانی هستند. بسیاری آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. زمانی که نزدیک زندانی ها می رویم فریاد می زنند که ما را زودتر بیرون کنید. کودکانشان اکثرا بیمار هستند و ادویه به موقع دریافت نمی کنند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که به اثر تلاش‌های دیپلماتیک نزدیک 400 تن از افغان‌ها از بازداشت پلیس پاکستان آزاد شدند. اما منیزه کاکر این سخن مقامات طالبان را رد می کند و می گوید که شماری از افغانها به اثر تلاش داوطلبانه وکیلان مدافع و کارمندان خیریه رها شدند. گلفراز یکی از افغانهای آزاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی از راننده ها و پلیس شکایت کرد. راننده هایی که ما را انتقال می دهند می گویند که به ضمانت انتقال می دهند، اما در اینجا ما را مستقیم به دست پلیس می دهند. پلیس در 2 یا 3 جای از ما پول می گیرد و باز هم ما را به پست انتقال می دهد. ما را یکی به دیگر می فروشند. این وضعیت ماست. بر اساس گزارش‌ها در چند منطقه ایالت سند از جمله شهر کراچی عملیات بازداشت افغان‌ها از حدود 4 ماه به این سو روان است و حتی افغان‌ها با ویزا و پاسپورت دست داشته‌شان نیز به زندان‌ها فرستاده شدند. هرچند پلیس می‌گوید که تنها افغان‌هایی را بازداشت می‌کند که بدون ویزا و پاسپورت به گونه غیرقانونی وارد پاکستان می‌شوند، با گفته منیزه کاکر در میان بازداشت شدگان با کسانی ملاقات کرده است که ویزا و پاسپورت دارند و پلیس هنگام بازداشت آنها اسنادشان را ضبط کرده است. او افزوده است زمانی که به ماموریت پلیس رفت، مقامات پلیس از پذیرفتن این که اسناد افغانها را گرفتند انکار کردند. وزارت داخله پاکستان به تازگی هشدار داده که شهروندان خارجی بدون ویزا تا 31 ماه دسامبر فرصت دارند که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و ممکن تا 3 سال زندانی شوند.
این تصمیم شماری از افغانهایی را نگران کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان راهی پاکستان شدند و منتظر گرفتن ویزای کشورهای اروپایی و امریکا هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لحظات پیش گزارش داشتیم در مورد این که شماره از افغانهایی که اخیراً از سوی پلیس پاکستان در ایالت سند بازداشت شدند به حدود 1500 تن رسیده. تلاشات اکنون به جای هم نرسیده است و فشارها بر این پناهجویان ادامه دارد. این سو در همسایه دیگر افغانستان شماره از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی شکایت میکنند، اما میگویند که مجبورند به خاطر فقر و بیکاری در افغانستان به ایران بروند تا لقمه‌نان برای خانواده هایشان پیدا کنند. شاپور صابر در این مورد جزئیات میدهد.
دغه کم ځوانان کم کادرونه چې دی دغه باید با خخ وظایف و وګماری تر سود افغان.
احمد فواد 28 ساله نان آور خانواده هفت نفری چند روز قبل از مرز اسلام قلعه هرات با پاسپورت و ویزا به ایران رفت. او باشنده ننگرهار و دانش آموخته رشته کامپیوتر ساینس پانتون کابل است، اما به علت بیکاری و بی‌سرنوشتی برای کاریابی به ایران رفته. او میگوید که 4 سال در وزارت مخابرات کار کرد، اما 2 ماه پیش به علت تراشیدن ریش برکنار شد. احمد فواد در یک صحبت تلفنی از اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت:
ایران تا ډیره ځوانان دی په شمول زما.
خیلی از جوانان افغان مانند من به خاطر به ایران می رویم که در افغانستان کاروبار نیست و میزان کار به صفر رسیده است. همچنان به خاطر مشکلات اقتصادی رنج می کشیم. به خاطر این مشکلات بسیاری از جوانان تلاش می کنند که به ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی آواره شوند.
اروپایی ممالک تا هسته که چه ووزید.
اما جوانان پناهنده افغان در ایران همچنان روزگار خوبی ندارند و عده یا اخراج شده یا اینکه در خطر اخراج هستند. محمد یونس 21 ساله باشنده ولایت میدانوردک پس از 7 ماه به تازگی از ایران اخراج شده است. او محصل ادبیات بود و به دلیل مشکلات اقتصادی درسش را نیمه تمام گذاشت و برای کار کردن به ایران رفت. محمد یونس به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت به افغانستان نگران بیکاری و بی‌سرنوشتی در کشورش است. او میخواهد دوباره به ایران برود.
افغانستان نه به خاطر رارم بیکاری، نه
به خاطر بیکاری از افغانستان بیرون شدم. به خاطر فقر درس خود را نیمه تمام گذاشتم و برای کار کردن به ایران رفتم. 7 ماه در آنجا بودم و پس من را رد مرز کرد و اکنون دوباره به افغانستان آمدم.
بر بنیاد آمارهای کمیساری طالبان در بندر اسلام قلعه هرات روزانه بیشتر از 1000 شهروند افغان با پاسپورت و ویزا به گونه قانونی به ایران می روند. یک منبع در نیمروز می گوید که طالبان سفر غیرقانونی افغانها را به ایران ممنوع کردند، اما روزانه تا 500 تن از طریق این ولایت به گونه قاچاقی به ایران می روند. محمد یونس راشد موین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان است. او به تازگی در یک نشست خبری در شهر هرات گفت که کشورهای غربی جوانان افغان را تشویق به ترک کشورشان می کنند.
دشمنای ما همیشه کوشش کرده که جوانای ما را وادار به فرار از افغانستان بسازند. هدفی اصلی از اونا دشمنی ازلی به افغانستان هستند. فرار جوانا و کادرهای علمی افغانستان این یک طوفان برای افغانستان است.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته، افزایش ناداری، بیکاری، راندن جوانان از ادارات دولتی و آینده ناروشن زیر پرچم سفید طالبان از علتهای اصلی فرار جوانان از افغانستان گفته می شود. در ماه ثور سال روان، سیگار یا اداره بازرس ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در گزارش احتمال زد که تا اواخر سال 2022 نزدیک به 1 میلیون شغل در افغانستان از دست خواهد رفت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی با سلسله رقابت های مرکز آسیا در تاجکستان برگزار خواهد شد. هرچند تیم افغانستان نباخته، باز هم تیم میزبان تاجکستان به دلیل گل های زیادی که به ثمر رسانده در صدر جدول گروه قرار دارد. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یک از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند دو بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می‌شود. تاجیکستان در دو مسابقه 13 گل به دروازه‌های تیم‌های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تا کنون در دو بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه دوم است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکاری فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز ها زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشند در دو بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شوند که هم امتیاز بگیرند و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی را از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر در چند روز آخر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخصی که تصویرش بر شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار. این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که والی قندهار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم. این چی رقم گفه؟ همین گفه با گوش مسئولین برسنن برادر، این بلایت غور که هست فقط همین رشوت و رشوت خوری و باسته و باسته بازی، اگه باسته نشده باشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه، به خوار غریب فقط همیه تا خودشو به تیجیب خوخو میزنن. این امیر لطفاً به گوی مسئولین برسنین.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01
و منتظر پیام های صوتی شما هستیم شنونده های عزیز که از طریق واتساپ بر ما بفرستین، در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهند شد. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه این برنامه. سرخط خبرها.
کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای رساندن مواد غذایی به 15 کشور به شمول افغانستان 210 میلیون یورو اختصاص داده است. این کمیسیون با پخش خبرنامه دیروز گفت که 75 میلیون یورو برای رسیدگی به کمبود شدید مواد غذایی در افغانستان اختصاص یافته. یک مقام مرزی پاکستان میگوید تا هنگام گذرگاه چمن گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. این گذرگاه در جنوب افغانستان روز یکشنبه پس از آن بسته شد که ظاهراً یک سرباز طالبان بر محافظان مرزی پاکستان تیراندازی کرد و در نتیجه یک سرباز آن کشور کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برده کرکت افغانستان تعهدش را برای حمایت از کرکت زنان در پرتو یک سری اصول ابراز کرده است. شورای بین المللی کرکت یک گروه ویژه را برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان از چند ماه به این سو تعیین کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. و قطر اعلام کرده که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تکت های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تکت فروشی های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلام کرد که این مردان متعلق به ملیت های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام جهانی بازداشت شدند.
این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. من جاوید نعیمی با همکاری فنی میرحمت صافی سپاسگزار هر یک تان هستیم که در این بخش با ما همراه بودید. حالا هم شنونده عزیز، نوبت نشر ساعت درسی است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشای ارث دارد و این حواس را علم ژنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن، نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم ژنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام ژنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در ژنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرد و میتوانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا میبود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشد. این جوره جین به نام علیل یاد می شود، یعنی برای یک صفات دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر می آید، صفت رنگ متبادل است. یکی غالب می شود و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جین انتقال می شود. رنگ غالب اشکار می شود و رنگ مغلوب پنهان می ماند. بعضی اقساط ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفات هم است که ما با قسم کسبی دریافت میکنم، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد میشود و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد میشود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میم حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، لوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نلوتنان یا مرسیکا، حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواعی نرمتنان در بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حاده شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزاریل اند و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های دیسپروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، کوئید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول زبده مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزنها که کشنه دارند به نام بوبه، دو کفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک سم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیم از کلکولیم ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید، خرپوستان یا اسفنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شرایی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرف دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی‌های حلقوی یا انالی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخ ها از انواع کرم های حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقه های مرتوب و جوخ ها در آب شیرین زندگی می کند. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرم‌های زمینی در زمین‌های مرطوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نماید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرطوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ‌های پوسیده را همراه با عضلات خاک می خورد و پس از استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سرزیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. انفا در سر خود عضو تغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. فیلم های حتمی با کلاس های پولی شیطا مانند ویروس برانی کلاس بولی و شیطا مانند کرم زمینی کلاس هیردین مانند جاک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی نمریکوست دستست بوده در حلقه های 32-37 که نام کلیتونیم یاد میشوند تخم انکشاف میکنند. یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. به ادامه بحث اطلاع در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است. با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد میشود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لنف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و تحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت های بدن پیدا می شود، مثل غده تیموس، تنسل ها، تحال و مغز استخوان. تنسل ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. تمام آن عناصری که در سیستم لنفاتیک رول دارد. تحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتیک حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصل علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد.
در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقت هسترامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هسترامین تداوی می کردد.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می‌خوانیم. در صنف یازدهم خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف دوازدهم نیز سیستم تناسلی مرد را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس از این که برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
و در ادامه هم برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید.
باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ عوامل این که چرا بعضا نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب مبسط میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانن و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولاً در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوام بگم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بده؟
رای حل این است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روز و روزگار میرخم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به این خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راحل های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
منو دیدی چارو دل گدازی، تو خنده ناز و دل نوازی، وقتی را رو غمی بگانگی هاست، بگو تا کی مرا دیوانه سازی. والله تو میدانی این قلب میهانی، میسوزد و ای کاش گلم با من بمانی. والله تو میدانی این قد نیمانی، می سوزد و ای کاش گلم با من بیمانی.
میدم.